داره این حجوب شرعی فوری با حرمت صدق خواستن از بحث سر کبرا. اما در مستقلا در صغرا هم بحث داریم. اگر میخوایم بحث کنیم در کبرا که آیا بین حکم عقل و شرع تلازم هست یا نه، که نزاع در اون نقطه با اخباریینه و بعضی از اصولیین مثل خصول، قبل از اون بحث در صغرا باید بحث کنیم که آیا اساسا ما حکم العقل به ما هو عقل داریم تا موضوع برای بحث بعدی پیدا بشه. اگر حکم العقل اثبات بشه که هست، و وقت نوبت برسه بحث از ملازمش با حکم شرع و موضوع پیدا میکنه اون بحث. لذا از هم جدا کرد این بحث رو، این دو باب رو. حالا از باب مستقلات که شروع میکنه، بفرماید مجموعه مباحث در مستقلات عقلیه برمیگرده به 6 یا 7 بحث که این 6-7 بحث تعبیر کرده متلاحقند. متلاحق یعنی حلقه در هم دارن. تا بحث قبل تمام نشه نوبت به بحث بعد نمیرسه، زنجیره واره. این 7 بحث یا 6 بحث میشه در 6 بحث مطرحش کرد. هر بحثش باید تمام بشه، باید جواب مثبت بگیریم ها برای بحث بعدی موضوع پیدا بشه، اگر نه بحث بعدی موضوع نداره. و باید هم مشخص کنیم که در هر بحث با کی طرفیم، طرف نزاع کیه. حالا دقت بفرمایید به نحوی که مطرح تر بوده، ایشون خیلی بحث ها به هم پیوسته است، باید دقت کنید این زنجیره از دست نره. اولین بحثی طرح کرده اینه، خوب دقت بکنید به تعبیری که عرض میکنیم خیلی توجه کنید که عبارت کتاب تعبیر کتاب روشن میشه. اولین بحث اینه، آیا اساساً در افعال واقعاً مصالح مفاسدی خوابیده؟ که به خاطر اون مصلحت عمل متصف بشه به حسن. قطع نظر از بیان شرعی بدون دخالت شرع در عملی مصلحت خوابیده باشه، در عملی مفسده خوابیده باشه. که به این مصلحت بگیم حسن ملاکی، حسن در مرتبه ملاک، یا مفسده خوابیده که به این مفسده بگیم قبح در مرحله ملاک، یا ملاک القبح. این آیه واقعا اینجوره. افعال به حسب مقام ثبوت بعضی مشتمل بر مصلحتن، بعضی مشتمل بر مفسدن، البته بعضی هم خالی از مصلحت و مفسده. حالا کار به درجه های مصلحت و مفسده نداریم، اساسا چون این چیزیه تو عالم واقع. خب اگر چنین باشه هیچ کاری به مقام اثبات نداریم، کاری به این که ما هم میتوانیم درک کنیم اینا رو و در پی درکش اعتبار کنیم لابدیت فعل، لابدیت ترک، کاری به اون نقطه نداره. منوز اون نقطه دومه. شکی نیست که قطع نظر از علم و ادراک ما نسبت به حقایق عالم، حقایقی در عالم وجود داره که ما به بعضش میرسیم به بعضش نمیرسیم، اما اونه هم که نمیرسیم هست بالاخره. هست و نیست ها تو عالم که گره نخورده به اطلاع ما بر اونا، کاری نداره به اطلاع ما. اون مقام ثبوته، بحث اطلاع مقام اثباته. الان نقطه اول اینه، آیا حقیقتا در عالم افعال، افعال اختیاریه، ملاکاتی، مصالح، مفاسدی وجود داره که لو اطلع علیها العقل لحکم به حسنها او قبحها؟ آیا قضیه اینه؟ یک بحث کاملا ثبوتی. اگر میخواید پای اثبات رو به میون بکشید، به صورت تعلیقی بکشید، لو اطلع علیها العقل به حکم به حسنها و قبحها، حالا کار نداریم اطلاع پیدا میکنی یا نه، او بحث بعده. یک نقطه، اختلاف اساسی بین عدلیه و اشاعره اینجاست. عدلیه معتقدن که افعال به حسب مقام ثبوت منقسم میشن به سه قسم: منها ما یشتمل علی المصلحه، منها ما یشتمل علی المفسده، و منها ما هو خال عنهما. و این و پا میگذاره تو مرحله دوم. این تسلیس در افعال به حسب مقام ثبوت، گاهی هم و گاهی هم عقل به بعضی از اینها دست پیدا میکنه. این نقطه دوم. و بعد از دست پیدا کردن باز خب مصلحت رو دید، حکم به باید و نباید داره در پی مصلحت، بعد از او وارد مرحله سوم میشه. میگه اطلاع که پیدا کرد، باید و نباید که انشا کرد، این باید و نبایدش گره خورده به باید و نباید خدا در همون موارد خاص، میشه بحث سوم. یعنی تو نقطه اول جواب مثبت قائله، میگه واقعا به حسب مقام ثبوت یک مثلثی تشکیل میشه که بعض الافعال فیها مصلحتون، بعضها فیها مفسده، بعضها خال انهما. در نقطه دوم میگه گاهی هم عقل میتونه بر این عالم ثبوت، این مثلث ثبوتی اطلاع پیدا کنه. این دو سه، اونجایی که اطلاع پیدا می کند باز وارد بحث ملازمه میشه که این اطلاعش و در پی اطلاعش باید و نباید صادر می کنه، این ملازمه داره با وجوب حرمت شرعی. سه نقطه. بعد وارد نقطه چهارم میشه، بگه این ملازمه حجت هست. این نقطه چهارم. بعد در این حجیت دو سه بحث مطرح میشه که میشه شیش یا هفت مبحث مجموعش. اما اشاعره تو همون نقطه اول گیرند، در بحث حجیت امارات، در مباحث حجت، بحث حجیت زنون، اینی که عرض میکنیم تو پرانتز قاطعی بحث نشه. شاید هم تا الوجست خوندید این مطلب رو. مسئله تصویب اشاعره، تصویب معتزله و تقطعه، که تقطعه نظر شیعه، تصویب معتزلی، تصویب اشعری، تصویب معتزلی رو وقتی میخوان طرح بکنن، تصویب اشعری رو میگن اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، مصالح و مفاسدی وجود نداره. مصلحت پیدا کردن یک عمل، مقصد پیدا کردن یک عمل، این وقتیه که شارع امر کنه به او، اگر امر کرد مصلحت پیدا میکنه، اگر نهی کرد مقصده پیدا میکنه. مصلحت و مفسده رو مؤخر از حکم شرع قرار میدن. میگن اگر شارع حکم کرد واجب کرده بود غارت اموال مردم را، مصلحت پیدا میکرد. اگر حرام کرده بود فرض کنید صله ارحام را، این مفسده پیدا میکرد. اینا بعدها خواهیم رسید به تفصیل با حوصله. اینا مسئله حکمت الهی رو از اساس منکر میشن. مسئله عدل الهی رو از اساس منکر میشن. عدلیه در رأس شیعه عکس درست در مقابل اینا حرف میزنن. میگن اگر شارع چیزی رو واجب میکنه او مصلحت داشته واجبش کرده، مفسده داشته حرامش کرده. حکم تابع مصلحت و مفسده است. اونا میگن مصلحت و مفسده تابع حکمه. اگر کسی مصلحت و مفسده را تابع حکم کنه سر از الحاد در میاره. اینا بعدها میرسیم بهش. پس نقطه اول که مبدأ بحث اینه که آیا به حسب الواقع قطع نظر از اطلاع ما و عدم اطلاع ما بر واقع مصالح مفاسدی وجود داره در نهاد افعال که در پی اون مصالح و مفاسد موجود در نهاد افعال قهرن حسن به افعال اسناد داده بشه، خوب به افعال اسناد داده بشه، یا نخیر همه افعال خونسان بار مصلحت وقتی میگیره که شارع حکم بکنه به لزوم اعتبار لابدیت فعل او رو بکنه، او وقت حامل مصلحت میشه. تازه اگر نهی کرد حامل مفسده میشه، اگرم نه امر کرد نه نهی کرد بر همون خونسا بودن میمونه. این نقطه آغازین بحثه که خب همینجا سرنوشته ها به این نقطه گره میخوره. کی معتقد میشه به الوهیت که مبدع همه اعتقاداته، منبع همه اصول اعتقاداته. و کی منکر میشه؟ این نقطه اول بحثه که به تفصیل باید به اینا بپردازیم. یعنی فهرسته در این تمهیدی کشون داره، فهرسته بحثه، شروع بحث جلسات بعده. نقطه دوم این نقطه بعد از پذیرش نقطه اول و رد اشعری، دقت بکنید دیگه از همینجا حساب اشاعره دستتون بیاد. اینا که منکر اون مثلث ثبوتیان، من میگم تثلیث افعال، سزل شدن افعال، سه گروه شدن افعال بعد از حکم شارعه، ادهی بار مصلحت میگیرن، ادهی بار مفسده میگیرن، ادهی خونسا میمونن. اگر کسی اینجور نظرش باشه دیگه حسن عقلی، قبح عقلی برای او معنا نداره. حسن در پی وجود مصلحته. عقل اگر دریابد مصلحت را در عملی، میگه ینبغی فعلو حسنان، دریابد مفسده را میگه لا ینبغی فعلو قبیحان. او که میگه اصلا خبری نیست، افعال همه خونسان، میشه منکر حسن و قبح عقلی افعال، چون منکر ملاک حسن و قبح مصلحت و مفسده. البته خیلی باید دقت کنید، اینا ممکنه الان به ذهنتون بیاد، بالاخره همون مثالی که میگفتیم، اینا میفهمن که اگر سخت داره فرود میاد، موندن اینجا مقصده داره، هلاکت، نخاله شدن، میگه بس برو بیرون. اینو که میفهم، اینا رو باید دقت، اینا رو نگه دارید تا وقتی که حسن و قبح معنا بشه. حسن و قبح که معنا میشه جواب اینا داده میشه. ظرف کنیم بحثا رو باید خیلی پیوستگیش رو حفظ کنیم. اما کسانی که معتقدن به جواب مثبت در این نقطه که بله مصالحی وجود دارد، مفاسدی وجود دارد، لو اطلع علیها العقل لحکم به حسن بعضها و قبح بعضها، حالا میان سراغ نقطه دوم که تو نقطه اول باید اثبات کنن مدعا رو، از طریق اینو فهرست نه ورود در بحثا. در نقطه دوم باید اثبات کنن، در نقطه اول باید اثبات کنن مدعا رو، بعد میان سراغ نقطه دوم، آیا عقل قدرت وصول به اون مصالح مفاسد موجوده در واقع را، فل جمله، بحث بل جمله نیست، هیچ عاقلی ادعای وصول بل جمله نمی کنه، آیا فل جمله موجبتن جزئیه می تونه به اون ملاقات برسه؟ که وقتی بتونه برسه میگه حسنون، میگه قبیحون. این نقطه دوم بحث. که بعضی از تعابیر اخباریین نشون میده مخالفتشون تو این نقطه است. بعدها معلوم خواهد شد اخباریین خودشون هم متشتتن، هر گروهشون توی یک نقطه‌ای با اصولیین مخالفن. لذا اگر اخباریین رو در نقاط مختلف مخالف معرفی میکنیم، حساب دستون باشه. اخباریین تعابیرشون مختلفه، با توجه به بعض تعابیرشون تو این نقطه مخالف قرار میگیرن. میگن قدرت وصول نیست، لا نعلم بالمصالح الموجوده والمفاسد الموجوده الا من طریق الوحی. خب حسابش با اشعری جداست. اینم مثل اشعری نمیگه حکم شرع است که مصلحت را به وجود میاره، مصدر به وجود میاره. میگه نه خیر، هست از قبل، ما نمیتونیم بدانیم، دانستنمون از طریق وحی فقط. لذا حسابش با اشعری جدا میشه. اعتقاد به سلب کلی داره، اما در مقام وصول به ملاک موجود، نه در مقام وجود الملاک. وجود الملاک رو سلب نمی کنه، وصول به ملاک موجود رو سلب می کنه. میگه او باید از طریق وحی باشه. این نقطه دوم که نقطه طرف نزاع تو این نقطه اخباریین هست. حالا بگید گروهیشون یا بگید به حسب بعض تعابیرشون، ایناش دیگه مهم نیست. نقطه سوم، بعد از این که در نقطه دوم جواب اون اشعری را، اون اخباری را بدیم که نه خیر، اونجوری که ملاکات وجود دارد، فعل جمله عقل هم میتواند واصل بشود بدون بساطت وحی. نقطه سوم شروع میشه، بحث ملازمه. آیا بین حکم عقل، که حکم العقل در پی وصول العقل به ملاک الموجود تحقق پیدا میکنه، حسن عقلی، قبح عقلی پیداش میشه، چون این مسبب از وصول به ملاکه. وصول به ملاک به مصلحت و مفسده همان، انشاء باید و نباید همان توسط عقل مسبب از اوی. بحث از پیوند این باید و نباید عقلی با باید و نباید شرعی شروع میشه. در این نقطه مخالف اخباریین هست. گروهیشون تعبیر کنید یا بگید به حسب بعض تعابیرشون، و از اصولیین هم صرف اصول منکر ملازمه است. این سه نقطه بس. نقطه چهارم، بعد از این که در نقطه سوم مخالف را رد کنیم، ملازمه را اثبات کنیم، وجود الملاک را پذیرفتیم، وصول الی الملاک را توسط عقل فی الجمله پذیرفتیم، ملازمه بین حکم عقل بعد الوصول الی الملاک و حکم شرع را پذیرفتیم، بحث چهارم شروع میشه، حجیت این ملازمه عقلیه. ارزش داره این ملازمه؟ در این نقطه مخالف باز اخباریین هم به حسب بعض تعابیر. لذا دقت کنید، مرحوم مظفر در عبارتهای آینده خیلی قشنگ یک تعبیر رو داره. میگه اون چه که میشه به اخباریین نسبت داد اینه، که اخباری میگه از طریق عقل به حکم شرع نمیشه رسید. همین دیگه، اینش قطعیه. اما چرا نمیشه رسید؟ خب ادهیشون میگن ما اصلا حکم العقل نداریم، چون عقل قدرت وصول به ملاکات رو نداره. ادهیشون میگن حکم العقل داریم، عقل قدرت وصول به ملاکات رو فی الجمله داره، ملازمه نداره به حکم شرع. خب بازم میگه پس لا یعتمد علی الاحکام، لا یثبت حکم شرع از طریق عقل. ادهیشون میگن حکم العقل داریم، ملازمه هم داره، این ملازمه حجت نیست. پس بازم میگه حکم شرع از طریق عقل ثابت نمیشه. میانگین بین این سه اینه که پس بنابراین حکم شرع از طریق حکم عقل ثابت، از طریق عقل ثابت نمیشه. حالا دیگه این میانگین بین همه میشه، قدر متیقن، قدر جامع میشه. مطابق بنابر بعضی این سلب سلب به انتفاع موضوعه، بنابر بعضی این سلب سلب به انتفاع محموله. اینا رو میرسیم داره ایشون. پس این چهار نقطه بحث، منتها در نقطه چهارم که بحث از حجیت ملازمه است، باز دو تا یا سه تا بحث داریم که مجموع بحث ها میشه هفت تا، بتونیم عبارت بخونیم رویا. عبارت ببینید: از ظاهر انحصار المستقلات العقلیت التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة. این که میگه ظاهر است که منحصر در یک مسئله مستقلات عقلیه ای که مستکشف منها الحكم الشرعي. جهت چو قبل هم اشاره کردیم مسئله العدل حسنان از ظلم قبیحان، این ام القضایای عقلیت، عقل عملی. اگر قائل باشیم به این حکم عقل، تمام احکام عقلیه عملیه در این مسئله قرار میگیره، این میشه ام القضایا. مسئله حسن و قبح عدل و ظلم را از نظر عقلی بتونیم اثبات کنیم، دیگه بحث ریز کردن این موضوع ای باید توسط علوم فقه و کلام صورت بگیره، ای کار اصول نیست. ریز کردن العدل حسنان توسط فقه و توسط کلام، اصول رو همین قضیه مادر باید بحث کنه، پاش از این فراتر بگذاره وارد شده در عرصه های فقهی یا کلام. و هی مسئله تو تحسین و تقبیح العقلیه، حسن و قبح عقلی مترتب بر موضوع جامع عدل و ظلم. و علیه یجب علینا ان نبحث از این مسئله از همه جوانبش با تفصیل، لاسیما میگه مخصوصا که انه لم یبحث عنها شرعی، این است بحث نشده از این مسئله در کتب اصول رایج. خب در کتب کلامی شد اما در کتب اصولی نیست. فنقول و وقع البحث هنافی اربعت امور متلاحقه، چهار امر زنجیروار که هر کدوم مقدمه دیگری حساب میشه. متعرض کردید دارم بحث چهارمش هم با سه تا بحث داریم، مجموعش اونام زنجیرواره، اونام در ادامه همین سلسله مجموعش شفت و بحث میشه. ان اول خوب دقت کنید عبارت ها رو به اون نحوی که از خارج گفتیم هماهنگ باشه. هل تثبت للافعال مع قطع نظر از حکم شارع، یعنی بحث ثبوتیه. هل تثبت، آیا ثابت است، آیا وجود داره؟ ثبت و وجده از افعال عموم بود دیگه، وجود داره، تحقق داره در عالم ثبوت. با قطع نظر از حکم شارع و تعلق خطاب شارع به افعال، آیا ثابت است احکام عقلیه ای از حسن و قبح؟ اینو دقت کنید یعنی چی؟ چون بحث دوم رو در ادامه داریم، از ثانی رو ببینید رقم دو میگه بعد فرض القول به ان للافعال فی حد انفسها حسنا و قبحا هل یتمکن العقل من ادراک وجوه الحسن و القبح. اون میشه بحث اثباتی. اونجا بریم سراغ این که عقل میتونه واصل بشه اگر تو دوم بحث از امکان و عدم امکان وصول عقله به باید و نباید های افعال. پس تو مرحله اول بحث از چیه؟ بحث از وجوده، نه از وصول به موجود. آیا ثابت است افعالی احکامی برای افعال از حسن و قبح؟ از خارج اینجور گفتیم، گفتیم آیا مصلحت و مفسده در نهاد افعال خوابیده که اگر مصلحت خوابیده، اگر ای او لب یک بگفتیم فحسن، اگر مصلحت خوابیده فقبیه. نزاد بحث اول سر هست و نیسته مصالح و فاسده در نهاد افعال. اشعری میگه افعال پنسان، نه بار مصلحتی توشه نه بار مفسده توشه. شارع اگر بگه باید نماز صبح را بلند بخوانی، این مصلحت پیدا میکنه. اگر همون شارع بگه نباید بلند بخوانی، بلند خوندن مفسده پیدا میکنه. شیعه این حرفا رو نمیزنه. شیعه میگه اگر شارع گفته نماز صبح رو باید بلند بخوانی، بلند خوندن مصلحت داشته. او چون حکیمه امر کرده بید و لذا شعار شیعه نسبت به واجبات محرمات شرعیه اینه. میگه الواجبات و شرعیه الطافون فی الواجبات العقلیه، واجبات شرعیه الطافی در قبال واجبات عقلیه. ما عقلمون احیانا، نه احیانا، در فروع غالبا قدرت وصول به ملاکات رو نداره. شارع از باب لطف خودش گفته افعل یا گفته لا تفعل، که اگر پرده کنار بره بعد از مرگ خودت هم میفهمی که نماز صبح باید بلند خونده میشد. کفا به نفسک الیوم حسیبا، چون پرده ها کنار بره خودت میبینی. اگر پیغمبر فرموده بود افعل، واقعا در اون عمل مصلحت بوده که او گفته افعل، قطع نظر از بیان شاره. چون تو قدرت وصول نداشتی، از باب لطف اون دیدبان از بالا اون مصلحت رو میدید، به تو میگفت انجام بده، تو خب گوش نکردی. وقت میگه یا لیتنی اتخذتم مع الرسول سبیلا، راه یک راه کاش می بود. بر این اساس ما حکمت رو، عدالت رو برای خدا معتقدیم. ما معتقدیم خدا از خدا، از خدا قبیحه. مؤمن را، مؤمن به معنی کلمه رو عقاب کنه. اشعری میگه شما از خدا جلو افتادید، دارید برای خدا تعیین تکلیف میکنید. میگیم خدایی ما قبول داریم اینه، اینجور خدایی، خدایی که محکوم یک سری احکامه، ولی این محکومیت عین کمال اوست، غیر از این باشه نفسه. لذا تعبیر میکنیم واجب ان الله، علا تعبیر نمی کنیم، چون علا حساب استعلا، استعلا نقصه. واجب ان الله، قبیح ان الله، هل تثبت للافعال مع قطع النظر از حکم شارع و تعلق خطاب شارع به اون افعال احکام عقلی است، او ان شئت فقل هل للافعال حسن و قبح به حسب ذواتها. به حسب ذواتها یعنی بدون تعلق خطاب شارع، بلکه خطاب شارع تابع مصالح و مفاسد موجوده، نه که مصلحت بیاورینه. مصالح مفاسد مقدمن بر خطاب شارع، نه که خطاب شارع اونا درست کنه، مؤخر باشن. و حل الافعال قیمون، ارزش های ذاتی، قیم و مصالح مفاسد در نظر عقل، البته لبه تلع علیه العقل، این فی نظر العقل رو با توجه بحث بعدی به صورت تعلیقی باید بگید. قبل از فرض حکم شارع بر اون افعال، یا اینکه لیس للافعال ذاله، بلکه افعال ارزش پیدا کردنشون، ضد ارزش بودنشون، مصلحت دار بودنشون، مفسده دار بودنشون، بعد از امر و نهی شارعه. و انما الحسن ما حسنه و شارع، و القبیح ما قبحه و شارع، و الفعل مطلقا سلب کلی فی حد نفسه. فی حد نفسه یعنی این، یعنی من دون حکم شارع نه حسن است و نه قبیح، خونساست، مصلحت و مفسده خبری نیست. اون امر و نهی شارع یک مصلحت می آفرینه، مقصد می آفرینه. و هذا هو الخلاف الاصیل بین الاشاعره و العدلیه، و هو مسئله تو تحسین و تقبیح العقلیین، که معروف است در فن کلام. و این زیر بنای الحاد و کفر، اگر کسی منکرش باشه. و علیها بر این مسئله مترتب است مسئله اعتقاد به عدالت الله، و غیر این مسئله اعتقاد به عدالت خدا. و انما سمیت العدلیت و عدلیه لقولهم به انه تعالی عادلون، قائلیم به حسن عقلی عدل، و خدا هم میگیم خدا هم تابع این قانونه. تابع این قانون معناش محدودیت نیست، عین کمال، اطلاق کماله. بناهن علام مذهبهم در ثبوت حسن و قبح عقلی، و نحن نبحث از این مسئله در اینجا. خب این بحث اگر کلامیه چرا میخواید تو اصول مطرح کنید؟ میگه خب مقدمه بحث اصولیه، به اعتبار اینکه این مسئله از مبادی مسئله اصولیه است، بحث ملازمه مسئله اصولیه است. اما خب تا این اثبات نشه نوبت به اون نمیرسه. از ثانی شما خب اینا بحثاش بعده، الان اینا رو بذارید بعد، فعلا ورود به اینا جز پالی فاسدی چی نداره.
تعبیرات
همینه، مطلب همینه، در جاهای مختلف همینجور گفته میشه. میگه اشعری چیزی به نام مصلحت و مفسده قبول نداره تا بخواد حکم به ارزش داشتن این عمل خاص ضد ارزش بودنش بکنه. این حالا انشاءالله به تدریج. آقای رستمی زحمت
زیارتی میزنیم، زیارتی هم بزنیم صدقه کنیم. آقای آقا محمدی احترامی، آقای احمدی، آقای اکبرپور، آقای اکبری، آقای بختیار، آقای بختیار، آقای بهرامی، آقای بهشتی، آقای پور بهشت، آقای جابری، آقای حشمتی جابری، آقای حقیقی، خانکی، خرمی، داوری، دستجردی، رسولی، رفی بود یا نه بود؟ زیارتی، سعیدی، سلیمانی، سید آقا میری، سیدی، آقای اکشری، عطا ایدی، فلاح، ریان،
قبلیش رو دادی؟
پیروز یزدی، قربانی، آقای قربانی، قرداغی، آقای کریمی راد، آقای کمانی نجف آبادی، آقای کوشکی زمانی، محمدی مجد، محمودیان، مدرسی، مرادخانی، مکی، موسوی، نواری،
کل در مریم
بوده. آی بختیار،
Thank you.
Çok بفهمید.
مطلبی که فصل ثالث مطرحه، گفته بودیم برای فارغ دو سهم هست یا سه سهم اگر متعدد برسه. بعضی ها استثناء کردن از فارغی که دو سهم داره یا سه سهم، بالاخره فارغی که برای فرسش هم یک سهم میبره از فنائه، استثناء کردم فرستی را که کارایی نداره آوردش، اما این فرست به درد نمیخوره، به درد جنگ و جهاد نمیخوره. این چهار موردی ذکر کرده همش برمیگرده به یک عنوان. میگه کسی که اسبی آورده که اون اسب از پیری دیگه کار ازش نمیاد، مشخصه که این فقط اسب آورده که سهم بذاره، آیا به او سهم میدن؟ شاید ثانی و بسیاری معتقدن ما تابع عنوانیم، بی حرفش کرده. عدلده میگه فارس دو سهم میبره، سهمی برای خودش، سهم برای فرسش. دیگه حالا فرست او پیره، کارایی نداشته، بینش کرده، عنوان فارس صدق میکنه یا نمیکنه؟ حد کرد اینجا فارس اسب سوار نیست، صاحب الفرسه. اگر کسی صاحب الفرس بود لهو سهمان، حالا فرستی آورده از پیری به درد جنگ نمیخورده، از لاغری به درد جنگ نمیخورده، پس به فرست او سهم تعلق نگیره. این اجتهاد در مقابل نفسه. حالا چهار گروه رو از اسبها اسم برده که جامع هر چهار گروه اینه که این اسب کارایی نداشته، حالا یا برای سر پیری یا برای سر لاغری یا برای سر مریضی.
موضوعیت درست است الان هم یعنی شامل این ادوات میشه یا نه فقط هم نه
از کردیم دیروز برای بعض آن بعد از کلاس ببینید. خب در خود روایات فقط برای فرس سهم قرار داده، برای شتر نه، برای قاطر نه. اگر کسی شتر برده برای شتر سهم نمیگه. ممکنه رو این حساب بگیم اسب موضوعیت داره، ممکنم هست بگیم مراد از فرس بالاخره اون ابزاری که در حین جنگ از او مرکبی که در حین جنگ از او استفاده میشه شامل موتور هم بشه. حالا شتر رو درست شامل میشه، شتر در حین جنگ به درد نمیخوره. حالا باربری و افسار زالک ادوات جنگی رو حمل و نقل کردن، چرا؟ اما حین جنگ، حین مقاتله که بر شتر سوار نمیشن. حالا اگر ابزار ابزاری بود که حین جنگ ازش استفاده میشد، میشه این خصوصیت کرد، یعنی برای اصل موضوعیت قائل نبود. ولا للقحم، عبارت ببینید، غمت و سهم برای قحم به فتح قاف سکون ها و هول کبیر الحرم، اسب دارای سن بالا که الحرم تفسیرشه پیر، و زرع به فتح زا المعجمه، زاد المعجمه و را زرع، اسبی که بر اثر همسنی به درد جنگ نمیخوره، و هو صغیر الذی لا یصلح للرکوب. اول ضعیف اشاره به تعدد معنایی است که برای زرع گفتن اسب ضعیف. حالا البته ضعفش جوری که از بعض دیگر لغویین مشخص میشه بر اثر کمسنیشه، پس اسب پیر، اسب کمسن و سال. والحتم به فتح ها حسر تا خوالذی ین خسو من الهزال، حتم و رازح هر دوشن اسب لاغر، منتها حتم رو گفته بود اسبی که از بر اثر لاغری زیاد این پاش تو هم گیر میکنه، زمین میکنه، ین خسو یعنی به سر به زمین میاد به خاطر لاغری. لذا افتاریم در مجموع مشخصه که این فارس اگر اسبش رو آورده فقط برای اینکه سهم ببره آورده، چونی به درد جنگ نمیخوره. آیا به اینم، به اسب اینم سهم تعلق میگیره؟ و رازه به را المهمله بی نقطه ثم زا بعد الالف ثم الفا المهمله قال الجوهری هو الهالک و هزالن، اسبی که از لاغری داره میمینه. و در مجمل ابن فارس اینجوره، در کتاب مجمل، کتاب لغت مجمل ابن فارس چنینه: رزح اعیا، اسب خسته. حالا ممکنه قبلا اونقدر از او کار کشیده که دیگه الان امروز به درد جنگ نمیخوره ولی لاغر نیست. قرآن تفسیرش با قبلی فهم الحال خزانه، اما این اسب خسته. و المرادهنا الذی لا یقوا به صاحبه علی القتال، اونی که نیرو نمیدهد صاحبش را بر جنگ، حالا یا به خاطر لاغری بنابر اول، او اعیاء علی الثانی. القائم فی الاربعه من الخیل، میگه قهم و حتم و زرع و رازح، این چهار قسم که موجود است در این الکائن الموجود، این صفات، این صفات چهارگانه که موجود باشد در چهار قسم از اسبها، از کردیم چهار قسمشو برمیگردونیم به یک عنوان، اسبی که به درب جنگ نمیخوره و نشون میده صاحبش اگر اینو آورده فقط برای اینکه سهم بزنه، آیا بازم به او سهم میدن؟ خب شهید اول فرمود نه. و قیل یسهم للجمیع، یسهم یعنی یجعل سهم، سهم قرار داده می شود برای همگی، حتی همینا. و ایشون هم شهید ثانی اینو تقویت بکنه، دقت بکنید، چون قرار شد فارس در این بحث اسب سوار معنا نشه، صاحب الفرس معنا بشه. ازا قبلا گفته بودیم اگر کسی اسبی آورده، اسبی آماده از هر جهت، ولی خب جنگشون پیاده بود تو کشتی بود، اون اسب هیچ کاری نداشتن این جنگ، بازم سهم عفشو میبره. ما دنبال صدق عنوان محفوظ در لسان دلیلیم، صدق عنوان محفوظ هست در مانه فارس صاحب الفرس راکب الفرس معنا نشد، لذا اینا صاحب الفرس هم حالا راکب الفرس که این القتال نیستن، قرار نیست او موضوع حق باشن. لصدق اسم، اسم فارس، اسم صادق هست، چون فارس راکب فرس این القتال نبود، صاحب الفرس و ای صادق. لذا شهیدی ثانی میکنمد ولی سبب بعیده، این قیلب بعید نیست، تقویت این قیلب بفهم. نه ببینید، قرائنی که ذکر کردیم فارس یعنی صاحب الفرس این بود که اگر کسی راکب الفرسه ولی اسبش مال دیگریه، او یک سهم میبره. زید دو تا اسب آورده برای جنگ، یکیشو خودش سوار کرده، یکیشو میده به عمرو راکب الفرس حین قتال، اما این دو سهم نمیبره، او سهم ها مال صاحب فرس. ازا نمیتونیم فارس رو به راکب الفرس معنا کنیم.
راکب الفرس که فرس مال خودشه، اون که دو سهم میبره.
از طرف دیگه هم، از طرف دیگه هم اگر کسی اسب آورده بود اونجا اما نیازی به اسبش نیفتاد، این پیاده جنگید، بازم سهم اسبش رو میبره. پس اساسا رکوب موضوعیت نداره، اون چی که موضوعیت داره صاحب الفرس بودن. این تمام. الفصل الرابع فی احکام الفقات، من خرج علی المعصوم من الائمه فهو باق واحدا کان که ابن ملجم یا ملجم لعنه الله او اکثر که اهل الجمل و سفین یجب قتاله حتی یفیع او یقتل. خب از نظر شیعه در افتادن با معصوم در افتادن با اصل دینه، اگرچه شخص باقی علی امام خارج علی امام خروج کننده علیه امام شهادتین هم به زبان بیاره، به فروع دین هم عملا ملتزم باشه، از نظر شیعه کار به بقیه فرق نداریم که حالا اونا بعضی هاشون بلکه قالبشون در افتادن با هر که پدر مادر حاکم بر امور رو مجاز نمیدن، که نمونهش رو دیدیدم این ایام اخیر فتوا به حرمت اونایی که برگشتن، اونایی که فتوا به حرمت داده بودن نیستن، اینا رو دقت بکنید. کار به اونا نداریم. از نظر شیعه در افتادن با امام معصوم در افتادن با اصل دینه، دیگه بحث های تفصیلیش مربوط به کلام و فهم عمیق معنی امامت از نظر شیعه. لذا اون چه که راجع به کفار گفته میشه در قتال با کفار از وجوب قتال، وجوب کفایی، وجوب عینی، احیانا در بحث وجوب قتال با فقاهت علل امام مطرحه. حتی در بعضی از جهات در مورد اینا سختگیری بیشتره، بعضی از جهات گفته میشه. بذار وارد این بحث شده به صورت مختصر مطرح کرده، حالا بحث تفصیلی بیشترش اگر میخواید مراجعه کنید به تذکره جلد 9 تذکره مرحوم علامه. دیگه هم نظر مذاهب اربعه رو طرح کرده راجع به این موضوع، هم مسئله امامت رو به تناسب بحث کرده در فقه، با اینکه بحث فقه ولی این مسئله رو مطرح کرده. تذکره جلد 9 احکام الفقهاء فصل جدایی. در نائب خاص قطعا چنینه، در نائب خاص، چون خروج علیه نائب خاص قطعا خروج علیه خود امام حساب میشه. در نائب عام، در نائب عام میگه نیابت او تحقق پیدا کرده باشه، ولی امام طرح نکرده، اما به تناسب مطرحه توی بحث مفصل تر در کتاب جهاد. اگر نائب الامام فقیه جامع شرائطی که نیابت او در امور اجتماعی فعلیت پیدا کرده باشه، چون نوعا در عصر غیبت این شعنی بوده، به صورت فعلی تحقق پیدا نکرده، با توجه به ادله موجود در بحث ولایت از جمله مثل حدیث الرد علیهم کالرد علینا، رد علینا رد علی الله، مقتضاش همینه. حالا اینجا مطرح نیست، چون این باید در ذیل ادله ولایت مطرح بشه که نسبت فقیه جامع شرائط در عصر غیبت به امام چه نسبتیه به مقتضای اون ادله، احکام هم به همون نسبت بار میشه. ازا خروج علال امام اگر موضوع احکامش امامه، به مقتضای اون ادله موضوع سرایت پیدا، توسعه پیدا میکنه به نائب الامام. نائب خاص قطعا، نائب عام اگر نیابت در او به فعلیت رسیده باشه با توجه به ادله مطلب همینه. فعلیت رو عرض میکنیم، ببینید یعنی حقیقتاً در افتادن با فقیه جامع شرائطی عبارتون اخرای در افتادن با حکومت نائب امام و مصداق تمام عیار این باشه. در افتادن با حاکم شرع که حکومت فعلیه داره، فرق نمی‌کنه با در افتادن با حکومت خود امام، فرق اینه که این منصوب اویه. فعلیت که میگیم اینه به حمل شایع صرف کنه که این نظام مسلمین رو در اختیار داره و الان مقابله مواجهه با او، مواجهه با نظام در اختیار نائب امامه. بذار بکنیم این ورود به این باید در زیر بحث ادله ولایت باشه که مطلب مبرهن بشه. احکامی که اینجا میگه در زیل اون بحث با توجه به اون ادله که موضوع رو توسعه میده، این احکام اونجا میاد. حالا عبارت بیمین مقداری تا برسیم به احکام تر کرده. الفصل رابع فی احکام البغات، فی احکام البغات. خود بغات اعم از باقی علی الامامه، گاهی باقی علی غیر الامامه. بالاخره یک طایفه ای بنا ستم کنه و طایفه دیگری، و این طائفتان من المؤمنین اختتلا داره آیه دیگه. اگر یکی بنا باشه ستم کنه بر دیگری، بر همه واجب کفایی است که جلو به ستم ستمگر رو بگیرن. حالا البته احکام اون بخش رو ایشون اینجا مطرح نمی کنه، فی احکام البغات که برام علامه افکر صدکره داره همینا، ایشون فقط الان بحث بغات عدل امام المعصوم رو مخواد مطرح کنه. بله؟ در مقام معارضه در افتاد برآمدن در مقابل تشکیلات حکومت امام، در مقام معارضه در آمدن، چون همیشه ائمه مخالف داشتند، اما مخالفینی که مثل نمونه های اینجا ذکر میکنه، اینا در مقام معارضه با حاکمیت بر آمدن. از مقررات اجتماعی حکومت اطاعت نمی کردن، بنای براندازی به اصطلاح داشتن که نمونه هاشو خوبتر میکنه. من خرج علی المعصوم من الائمه علیهم الصلاه والسلام فهو باق، این هم جزء بغات. و البته یک سری احکام خاص داره، احکام راجع به این گفته میشه در مطلق بغات نمیاد. واحدن کانه او یک نفر باشد مثل ابن ملجم لعنه الله، یا بیشتر باشد مثل اصحاب جمل و اصحاب سفین، که این دو گروه هر دو سرکرده داشتن. بعدها میگه گاه اوقات بغات علال امام سرکرده ندارن، مثل خوارج. احکام نسبت به اونا به شدتی که احکام اینا هست نیست. خب اصحاب الجمل اصحاب عایشه بودن، اصحاب صفین اصحاب معاویه بودن. یجب قتاله، واجب است جنگ با او، اذا ندب الیه الامام، وقتی که امام فراخوان بده به جنگ با اینها واجب است جنگ، حتی یفیع یرجع الی طاعت الامام او یقتل، برگرده به اطاعت امام و بپذیره حکومت امام را یا کشته شود. و قتاله که قتال الکفار فی وجوبه علی الکفایه و وجوب ثبات له و باقی الاحکام السالفه. قتال بغات علی الامام مثل قتال کفار است در وجوب این قتال، وجوب کفاییش، وجوب ثبات، یعنی حق حرمت فرار. ثبات مراد مقاومت و عدم فرار. وجوب ثبات له للامام به نفع امام و باقی احکام گذشته. فضل الفعه از اینجا میاد، خود همون او اکثر رو دو گروهشو میکنه، دو تا قسمشو میکنه. بغات علی الامام که یک گروه هست، گاهی اوقات تشکیلات دارن، سرکرده ای دارن، گاهی اوقات نه، یک جمعیتی هستن ولی خب تشکیلاتی هم نیستن، متفرقند و رو حساب تشکیلات نیست. میگه زلفعه، اونایی که دارای گروه و تشکیلات هم، مراد زلفعه فعه معنی لغوی شنه گروه، ولی خب مراد تشکیلات هم. اونایی دارای تشکیلات هم دو ریاس رئیسی مثل اصحاب جمل و اصحاب معاویه که اصحاب سفین، یک هزو علا جریه هم و یطبع و مدبر هم و یقتل و اسیر هم، نسبت بینا شدت عمل بیشتر. اون مجروحینشون سریع کشته میشن، یک هزو علا جریه هم تسریع میشود بر مجروحینشون برای کشتن. و یطبع و مدبر هم، مدبر پشت کننده، اونایی پشت کردن فرار کردن دنبال میشون تا به چنگ بیفتن و کشته بشن. و یقتل و اسیر هم و سراشون کشته میشن. اما غیر ذوالفعه مثل خوارج که سرکرده ای ندارن تشکیلاتی، اینا یفرقون، در درجه اول باید تلاش بنه باشه که متفرقشون کنه. یفرقون من غیر ان یطبع لهم مدبر، فراری هاشون رو دنبال نمی کنن، او یقتل لهم اسیر و سراشون کشته نمی شون، او یجهز علی جریح مجروحینشون، رها می شن اینا. فقط تفرق. ولا یصبا نساء الفریقین، ولا، این باز فرق این خوارج علال امام، بغات علال امام با کفار، فقط زن و بچه هاشون نباید به اسارت در بیاد، اموالشون نباید غنیمت حساب بشه. البته اموالی که در اختیار مقاتلین قرار گرفته چرا، اما اموال دیگرشون که تو صحنه جنگ نیاورده بودن، خانه هاشون بودن، فرض کنه جنگ یک نقطه خاص بوده، خانه های اینا جای دیگه، حق تصرف و خانه هاشون رو ندارد. اون چه که صدق اخیر بکنه دیگه، چون در مورد اون ذوالفعه که خب بعد از جنگم که باشه فرارم کرده بگیرنش میشه اسیر. در غیر ذوالفعه که وظیفه تفریق بود، یه قهرم قبل از تفریق اگر گرفته بشن اسیر صدق میکنه، بعد از اونم نه دیگه. حتی یفیعه قایتش بود اگر برگرده به طاعت امام، بحثی میشه جزء قسمت بعدی، یعنی موضوع از تبدیل میشه موضوع دیگه. ولا یصبا نساء الفریقین، به اسارت در نمیاد زنهای دو گروه و نظرگی اینها از نظر مشهور. ولا یملک و اموالهم، البته اموالی که لم یحوه الاسکر، اموالی که اونها را در بر نگرفته است، اونها را لشکر امام، لشکر مسلمین تملک نمی شود. اموالی که بله افتاده دست مسلمین، دست مجاهدین، چرا؟ اما اگر اموالی تو خانه هاشون یا خود خانه هاشون، اینا نه، اجماعا. و این کانت مما ینقل و یحول، ولا ما حواه الاسکر اذا رجعوا الى طاعت الامام، اگر برگردن به طاعت امام. البته طاعت امام از کردی معناش شیعه شدن نیست، مثلا اینجا بحث پذیرش مذهب نیست، بحث پذیرش حکومت هست و بحث پذیرش مذهب. اون در کفار بود که یا باید کشته می شدن یا اسلام را بپذیرن، اما غیر شیعه که مسلم حساب میشن، اقرار به شهادت دارن، اینا در غیر اصل ظهور ولی السلام علیه به اون اصل کار نداریم، در غیر اون اصل ملزم به پذیرش مذهب نمیشم. البته حاکمیت امام را باید بپذیرم، ولا ما حواه الاسکر اذا رجع الى طاعت الامام. و انما الخلاف في قسمت اموالهم التي حواه الاسکر مع اصرارهم و الاسح عدم قسمت اموالهم مطلقا. خب قبلا فهمیده بود لا یملک و اموالهم التي لم يحوها الاسکر، اموالی که لشکر اونها رو احاطه نکرده، لم یحوه در بر نگرفته، اونا بل اجماع به ملک مقاتلین در نمیاد، حتی اموال منقولشون که در اختیار لشکر امام قرار نگرفته. اختلاف در اموالی که انما اختلاف در مقابل اون اجماعنه، اختلاف در اموالی که در اختیار لشکر امام قرار گرفته. انما الخلاف في قسمت اموالهم التي حواها الاسكر مع اصرارهم، اگر اصرار داشته باشند بر همون مخالفت با حاکمیت امام. والاصح عدم قسمت اموالهم مطلقا، حتی همون اموال که حواها الاسكر اونا را نباید تقسیم کنن بین مقاتلین، خودشون اگر کشته شدن که هیچی، اگر هستن متفرق شدن مثلا مال خودشونه متفرق شدن و ذوالفقار نبودن، اگرم کشته شدن و نیستن ورثه شون ورثه دارن، اگر ورثه هیچ وارثی نباشه امام میشه وارث. با تقسیم بین مقاتلین مطرح نیست. عملا به سیرت علی علیه السلام فی اهل البصره فانه امر به رد اموالهم، امر کرد که اموالشون رو پس بدید. فاخذت اون اموال حتی القدر کفعها صاحبها لما عرفها و لم یصبر علی اربابها. میگه امام وقتی دستور داد اموال اینها رو بهشون پس بدید، اونا که اومدن اموالشون رو پس بگیرن، صاحب یک دیگی اون دیگش رو تا دید شناخت، سریع دیگ رو وارونه کرد، اون قضایی هم که اصحاب امام داخل اون دیگ گذاشته بودن اونم بیخت. ولم یصبر علی اربابها، ارباب قدر مراد ارباب، حاشیه هم فرموده مراد از ارباب القدر متصرفین در قدره که اصحاب امام بودن. فاخذ میگه اخذ شد، گرفته شد اموال، اخذت اموال حتی دیگ، این حتی مخواد اون فرق ناچیزشو بگه، حتی دیگی که حتی دیگ کفعها صاحبها، وارونه کرد اون قدر را صاحبش، چون که اون وقتی که شناخت این اومد اموالشو پس بگیره، دید دیگشو اصحاب امام گذاشتن رو آتش رو توش قضا درست میکنه. ولم یصبر علی اربابها، صبرم نکرد که بیان اون قضا رو لاغر خالی کنه، وارونه کرد و دیگشو برداشت. و اکثر و من هم المصنف فی خمس دروس علی قسمته، اکثر فقها از جمله خود شهید اول، خب در لمعش فرمود عدم و قسمت انواره، این که میگه و من هم المصنف مخواد بگه با لمعش مخالفه، اینجا فرمود اصح عدم و قسمت انواره مطلقا حتی انواره که حواه الاسکر. ولی در دروس از جمله خود مصنف در کتاب الخمس دروس قائلا به قسمت مثل قسمت غنایم به دست آمده از کفار تا قسمت الغنیمه، باز اونجا هم استناد کرده عملا به سیرت علی علیه السلام المذکوره، همون جریان ذکر شد. چطور؟ میگه در اون جریان ذکر شد امام اول دستور به تقسیم داد، بعدن فرمود اموالشونو پس بدید. اگر تقسیم جایز نبود که از اول امام حکم به تقسیم نمی کرد. حالا بعدن فرموده پس بدید، مصلحت اقتضا کرده اونجور بدید، ولی قاعده اولیه جواز تقسیمه. عملا ازم فرموده عملا به سیرت علی المذکوره فان الامام قسمها اولا بین المقاتلین ثم امر بردها، ولولا جواز تقسیم لما فعله اولا. ابتدا امام کار رو نمیگه
خودشون
بله، فانه قسمها، خود امام تقسیم کرد اولا بین المقاتلین ثم امر خود امام. و فحو الاخبار، اینجا شو دقت بکنید، و فحو الاخبار، این اخبار می‌فهمد در تهذیب جلد 6 صفحه 154 و 155 باب 70 فی سیرت الامام علی علیه السلام حدیث 2 3 5 6، این چهار تا روایت فهمد و مفهوم اخبار، این فحوا من مفهوم اون چه که از اخبار به دست میاد اینه که رد اون اموال علی طریق من لال استحقاق، ای بر طریق منتی بود که امام بر اونها گذاشت، لطفی بود که در حق اونها کرد، نه این کنون مستحق که این بودن. یعنی اون در حقیقت اون مقاصرین حق تقسیم داشتن، تقسیم هم کردن، امام بعد از باب من بر اونها فرمود بهشون پس بود. تمام من نبی صلی الله علیه و آله و سلم علی کثیر من المشرکین، اونجوری که اموال مشرکین که بیشک باید تقسیم بشه بین مسلمین، مشرکین دیگه، اینجا بحث بغات علال امام نیست. این کما میگه اونجا رو ببینید که اموال کفار بیشک باید تقسیم بشه بین المقاتلین، اموال منغولشون. خب اونجا مواردی هست که پیغمبر من علال مشرکین، بلکه حالا بعد دیگه ترقیه میگه همون جوری که کفار رو خودشون رو اسراشون رو میشه استرقاق کنی، اینا رو هم فرمودن بعض از فقها قائل به جواز استرقاق هست، بل ذهب بعض الاصحاب الی جواز استرقاق هم، اینا رو برده قرارشون بدید خودشون رو، حتی تملک خودشون تا برسه به اموالشون. استدلال این بعض الاصحاب هم اینه لمفهوم قوله علیه السلام، قول امام علی علیه السلام فرمود منم تو علا اهل البصره کما من النبی صلی الله علیه و سلم علا اهل مکه. از این کما مخواد استدلال رو مبتنی کنه برای تشبیه، میگه من النبی علا اهل البصره مشبهون به هم، میگه من منت گذاشتم بر اهل بصره مثل او، فقط کان له ان یسبیا، بیشک پیغمبر حق داشت اونا رو اسیر کنه استرقاق کنه، فقط الامام متو شهید فهمد و هو شاذن، این قول کسی قائل بهش نیست، قائل هم داره ولی دلیل بد نیست. الفصل الخامس الامر بالمعروف، دیگه سر فصل ان شاء الله. آقا چی؟ اگه مبنیش باشه تفریح شده به وظیفه. البته مبنیش در وقت استرقاق بله. ایشون خب خود مبنا رو نمیپذیره، میگه مبنا شاذه.
خب الان مبنا
علل مبنا که قائل نتونی بهش بشی، بله آخر کس خرمیز و خود خواهد ارزش میشه، بله استرقاقشان کنه دیگه.
آقای رجبی.
آقای آقا سلیمی، آقای احترامی، آقای احمدی، آقای احمدی، آقای احمدی حاجی، آقای اسدی، بختیار، بهرامی زاد، بیزاوی، آقای بیزاوی، آقای کوربهه، آقای تغییرزاده، آقای جابری، آقای جلیلی، آقای حسنپور، آقای حقیقی، دانش، رؤوف، رحیمی، رستمی، رسولی، آی رفی، آی رفی، آی سالک،
سالک بود؟
آی سعیدی، آی شاهچراغی، شفیعی، صادقی مشتبه، صادقی رضا، سفرزاده، سفرزاده، طباطبایی، عظیما، عیدی، غفاری، فاضلی پور، آی فتایی، فیاض، کاظمی زاده، کچویی، کریمی راد، کمانی، جیوشی، محمد حسینی، مدرسی، موسوی، میر احمدی، میر احمدی، یوسفی نجف آبادی،
آزادی،
Gracias.
Thank you.